آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در 30 آبان ماه در فرهنگ سرای نیاوران یک رونمایی بسیار بسیار جالب، دیدنی و شنیدنی از یک آلبوم بسیار بسیار وزین از ساخته های استاد فوزیه مجد و امیر مهیار تفرشی پور رونمایی شد. برنامه امروز رو به همین مناسبت اختصاص دادیم به وضعیت نشر و نقد کتب موسیقی کلاسیک در ایران. در برنامه امروز هم در کنار کارشناس ارجمند برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم ندا انتظامی. ایشان روزنامه‌نگار و منتقد حوزه موسیقی هستند. درود بر شما خانم انتظامی، به برنامه بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنونم. همونطور که اشاره کردین، یک برنامه‌ای بودش در فرهنگسرای نیاوران که یک گروهی از دانمارک اومده بودن که از آثار خانم فوزیه مجد، امیر بکان و آقای تفرشی پور اجرا کردند. یک بخشی از این کنسرت به اجرای یکی از کارهای کار نیلسن اختصاص داشت که از آهنگسازهای خیلی قدیمی دانمارکیه. اما یه نکته توی مثلا خیلی جالب بود و به نظرم خیلی خوب بود که به این نکته حتما اشاره بشه و اون حضور خانم فوزیه مجد بود. خانم فوزیه مجد با اینکه سالها تو ایران زندگی نکردن، اما پشتوانه علمیشون خیلی از فرهنگ غنی ایران سرچشمه گرفته. ایشون هم موسیقی دارن، هم آهنگسازن و هم پژوهشگر موسیقی. جزو کسایی هستن که قدیمی ترین پژوهش در مورد موسیقی سوگواری در بوشهر رو انجام دادن. حالا سابقه تدریس دارن مثل تمام اساتید ایران، بله. اما شما میبینید که اون بخش علمیشون و بخش نگارششون هم خیلی قویه
و حتی بخش پژوهشی، بله. میدانیشون.
و بعد خیلی هم جالبه که پژوهششون رو بخش موسیقی نواحی ایرانه، چیزی که خیلی جذابه و خیلی غنیه و خیلی ناشناخته، چون واقعا یک دریایی به یک گستردگی کشور ایرانه. ایشون کتاب‌های زیادی نوشتن که میشه به نفیرنامه، سخ ساخته برای پیانو، ایرانا برای ستاره ها، پرما برای پیانو، شب کوک، سویت ایرانی برای پیانو اشاره کرد. فضایی که تو کار ایشون هست تنوع مختلفه، حالا هم تو آهنگسازیشون و هم توی کارهایی که ازشون با یادگار مونده.
چیزی که این ماجرا رو جالب تر میکنه در کنار روحیه پژوهشگری خانم فوزیه مجد در ارتباط با موسیقی، به ویژه موسیقی نواحی ایران زمین، دیگر این که شما باید فکر کنید که یک خانوم در اون روزگاران آمده و چنین همتی کرده و در یک فضایی که یه مقداری گفتمان غالبش گفتمان مرد سالاره، اومده کار پژوهشی میدانی در حوزه موسیقی نواحی انجام داده. این به نظر من ماجرا رو خیلی خیلی عمیق‌تر و حائز اهمیت‌تر می‌کنه.
البته فکر می‌کنم که شاید نهنش رو این نکته خیلی دست گذاشت، چون در یه مقطعی و حتی همین الانش هم پژوهشگرای خوبی تو حوزه خانم داریم تو حوزه موسیقی نواحی. کلاً شاید بشه گفتش که لالایی ها متعلق به بانوان بوده و بانوان ایرانی موسیقی های کار، موسیقی های سوگواری داشتن. حالا حتی ما داشتیم
خودشون تولید کنندن به نحوی،
آره، و داشتیم پژوهشگرانی که اینها رو ثبت کردن که کتاباشون هم در آثارش موجوده. مثلا خانم زنگنه شما میبینید که کتاب لالایی ها و آلبوم صوتیشو دادن بیرون. کلا خانم مجد به خاطر اون تحصیلات آکادمیکی که در ایران، بله، و در کشورهای دیگه داشتن، خیلی دقیق این موضوع رو بررسی کردن و پژوهششون همچنان منبع خوبی برای کسایی که میخوان به این موضوع بپردازن.
انتشار این آلبوم به واقع بهانه ایست برای اینکه ما در یک نمای بزرگتر در مورد نشر آلبوم‌های حوزه موسیقی کلاسیک یا کتاب‌های حوزه موسیقی کلاسیک به گفتگو بنشینیم. چون که در ابتدای این برنامه حضور شما شنوندگان ارجمند خنیاگران عرض کردم، در 30 آبان ماه رونمایی آلبوم خانم فوزی مجد و آقای امیر مهیار تفرشی پور برگزار شد. در کنار این رونمایی از آلبوم یک کنسرت کوارتت زهی برگزار شد که نوازندگان این کنسرت و همینطور رهبر این گروه از دانمارک آمده بودن. نام این گروه آتلاس هست که از کشور دانمارک میهمان ما بودن، اجرای بسیار فاخری داشتن. در فرازی از این برنامه گفتگویی داشتیم با جناب آقای یسپا لوسهوفت، مدیر هنری کنسرت زهی آتلاس، که فرازهایی از این گفتگو رو به اتفاق یکدیگر میشنویم.
I'm so happy to be back in Tehran. This is my third visit to this fascinating city and your beautiful country. I have seen Tehran and also had a few days in Shiraz, but I look forward to see more in the coming years, I hope. In my own personal life, I'm a musical director for the Danish ensemble called Achilles Sinfonietta. We are an ensemble dedicated to play contemporary music, which we have been doing now for 30 years. I have been with the ensemble for the last 5 years, and we perform on a regular basis somewhere between 10 and 30 concerts a year. And 99% of the music we play is contemporary, newly written music from all over the world. Also, Iran, music from Iran. The last time we were in Iran, we played at the big music festival Fight, and we played with a wind quintet and a piano for a full hall, and we played music by the two composers, Farhad and Mr. Tafreshipur, and then we played Danish music by Carl Nielsen. Also, we played with local musicians, which was a great pleasure. The thing that strikes me every time I'm here is I meet so much friendliness, so much generosity, not only, with things that we don't talk about, everything is paid for us and things like that, but generosity with smiles, with warmth, with interest, with curiousness. It's very heartwarming to meet people in Iran, and I must say, every time I'm here, I get new friends, which I like very, very much. Question about how music can approach or bring different cultures together. The answer should be quite obvious and can be short and can be long. I start talking and let's see if it becomes long or if it becomes short. The main thing is that mainly about music, it's without language, unless of course it's songs. But if we talk about instrumental music, then it's an art form that talks one of our senses, especially the ears, and in some way has a direct contact with feelings in the listener. Next time I visit Iran will probably be in the spring next year, and then I will visit as a poet, because beside my daily job as manager of Achilles, I'm writing books. I released 8 books in Denmark, and now I'm planning to make a collection of poems inspired by my visits to Iran, and hopefully by a little more traveling around in Iran that I have had the possibility of doing yet. It's not totally fulfilling just to look at pictures and look at videos on the internet from Iran. It's such a beautiful, vast country, which I would love to see more of and then write about. But, you know, poems is not necessarily about what you see in the landscape. It's what you see in the human landscape. So there I have already seen a lot. So, but I'm looking forward very much to the concerts and to present the CD with music by Mr. Tafreshipur and Fushimite, who has been a great pleasure for us to learn to know. Thanks so much for having us here, and let's hope the world soon will be a better place after we have been playing some string quartets in Tehran.
صحبت‌های آقای یسپالوس هوفت، مدیر هنری کنسرت زهی آتلاس از کشور دانمارک در مصاحبه با برنامه خنیاگران. بسیار خوشحالم که دوباره در تهران هستم. این سومین بار است که به این شهر فوق‌العاده و این کشور زیبا می آیم. من مدیر هنری برنامه کوارتت آتلاس هستم. دغدغه ما در سالهای اخیر، مثلا در 5 سال اخیر، اجرای موسیقی معاصر و تلفیق موسیقی کشورهای مختلف جهان است. آخرین بار که در تهران بودم، اجرای فوق‌العاده‌ای در جشنواره جهانی فجر، کنسرت سازهای بادی و پیانو در همراهی با استاد فرهد و آقای تفرشی پور داشتم. ما در طی چند سال گذشته با گروه آتلاس کنسرت‌های متعددی را در مناطق مختلف برگزار کرده ایم و همیشه در ایران با استقبال گرم و دوستانه‌ای مواجه بوده‌ایم. علاقمندی و کنجکاوی و استقبال زیادی در بین مردم ایران نسبت به برنامه‌ها وجود داره. موسیقی می‌تونه فرهنگ‌های کاملاً متفاوت و مختلف رو با هم آشتی بده، چرا که موسیقی زبان مشترک جهانه و احساسات مستقیم و واقعی رو منتقل میکنه. گفته میشه که جهان کوچکتر شده، اما در این حال به نظرم میرسه برخی از فرهنگ ها از گفتگو با دیگر فرهنگ ها کمی دوری میکنند. یکی از راه های مقابله با این امر این است که امکان برخورد های فرهنگی فراهم بشه که در آن مردم با برقراری ارتباط با تولیدات هنری فرهنگ‌های دیگر این فرصت را پیدا کنند تا آنچه را که در همه جا برای مردم مشترک است تجربه کنند. اندوه، شادی، اشتیاق، عصبانیت. کنسرتی که امسال در ایران داریم به همراهی نشر یک آلبومه و پخش و ماندگاری آثار اینچنینی اتفاق مهمی برای کسانی است که نمیتوانند به طور مستقیم در مراسمی از این دست شرکت کنند. هرچند که شکل انتشار موسیقی در دنیا در حال تغییره و در همراهی با تغییرات مدیا در دنیا باید به شکل انتشار جدید اون هم توجه کرد. اما به هر حال ثبت و ترویج با کیفیت آثار در هر دوره این مهمه. ایران کشوری است که زیبایی آن فراتر از شعرها و تصاویری است که درباره آن می‌بینیم و باید آن را حس کرد. این باعث شادی و افتخاره که با دو آهنگ ساز جهانی ایرانی، امیر مهیار تفرشی پور و فوزیه مجد، کاری مشترک را انجام می‌دهیم. این کنسرت ما در سفارتخانه ها، مدارس موسیقی و مراکز فرهنگی نیز برگزار میشه و علاوه بر کنسرت ها، کوارتت زهی آتلاس یک مستر کلاس هم برای دانشجویان آهنگسازی در دانشگاه تهران فراهم خواهد کرد. روی خط حامل. شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، در این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر میثم میریان هستیم. ایشان عضو هیئت علمی گروه موسیقی دانشگاه آزاد شیراز هستند. درود بر شما آقای میریان و به خنیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون در رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم که در برنامه خنیاگران میهمان ما هستید. این دم خانم انتظامی کارشناس برنامه‌مون در استودیو حاضر هستند و با شما گفتگو خواهند کرد.
سلام آقای دکتر، من ممنونم از وقتی که به ما دادین.
عرض سلام خدمتتون سرکار خانم و باعث خوشبختی هست که در خدمتتون هستم و امیدوارم که مصاحبه خوبی داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. آقای دکتر میریان، در این هفته در فرهنگسرای نیاوران ما شاهد رونمایی از آلبومی جدیدی بودیم به اسم آلبوم فراقی که کار از آقای دکتر امیر مهیار تفرشی پور و خانم مجد بود. الان این رونمایی انجام شد. من میخوام بگم که خب خانم مجد سابقه پژوهش دارن. الان وضعیت کتاب‌های پژوهشی در ایران رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
عرض بزرگتون که اول که عرض تبریک دارم خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر علی مهیار تفرشی پور و همچنین خدمت سرکار خانم پروفسور فوزیه مجد به خاطر چاپ و انتشار آلبومشون هم در خارج از کشور هم در ایران توسط انتشارات و نشر خوب ماهور که این اتفاق افتاد. بله. و این بهانه ای شد که حالا من هم بتونم عرض تبریک خدمت این دو بزرگوار داشته باشم. از موضوعتون در حوزه در پاسخ به سوال شما که در حوزه موسیقی و حالا اگر اختصاصا بخوایم در مورد موسیقی باید صحبت بکنیم، باید خدمتتون بگم که طی سالهای گذشته یعنی حداقل طی دو دهه اخیر این روند سیر صعودی داشته. بله. و واقعا در حوزه موسیقی ما اتفاقات خوبی رو شاهد بودیم. این هم به چند دلیل اتفاق افتاده. یکی این که ما تعداد متخصصین و در حقیقت کسانی که متخصص به زبان موسیقی هستن، ترجمه آثار و شناختی از موسیقی، حالا در حوزه موسیقی کلاسیک باید بگیم چون در موسیقی ایرانی خب زبانی که هست زبان مادری و زبان فارسی وجود داره به گونه دیگه است، اما آثاری که در حوزه حالا ترجمه من الان خدمتتون میخوام صحبت بکنم به نسبت خیلی بیشتر شده. یعنی این تلاش هایی که پژوهشگران و افراد و مترجمینی که در این زمینه کار کردن که خب کم هم نیستن و خیلی میشه ازشون هم تقدیر کرد و هم صحبت به میون آورد، باعث شده که تعدد کتبی که تو این زمینه وجود داره بیشتر باشه. خب شما میدونید کتاب‌های در این زمینه وجود داره. ما کتاب‌هامون خب چند دسته میشن، یعنی یک سری از این آثار در حوزه تاریخ نگاری و در حوزه موسیقی کلاسیک هستن که این هم خودش دسته‌بندی های مختلف داره. البته در بعضی زمینه ها هنوز این محدودیت ها و این آشنا نبودن به زبان وجود داره. یکی از این حوزه ها حوزه فلسفه موسیقی هست و یا زیباشناسی موسیقی هست. آثاری که در زمینه زیباشناسی موسیقی و فلسفه موسیقی وجود داره به دلیل نوع گفتمانش و نوع بیانی که وجود داره و ترجمه‌ای که باید از این آثار انجام بگیره خیلی خیلی متفاوت تر هست. یعنی اون زبان ترجمه در این حوزه خب غنای بیشتری داره و کسی باید باشه که این آثار رو ترجمه میکنه که آشنا به زبان فلسفه، زیباشناسی و حوزه های این چنین باشه.
درسته.
خب ما تو این زمینه باید بگیم که این خلأ وجود داره، هرچند که انتشاراتی یا مثلا مجموعه مثل فرهنگستان هنری که میشه ازش اسپورت تو این زمینه تونسته تا اندازه این کاستی ها رو جبران بکنه، اما انحصارا آثاری نبوده که بگیم که در یک فصل انتشاراتی یا کارهای در این زمینه اختصاصا به این آثار پرداخته شده و به صورت جسته گریخته عمدتا بوده. برخی از انتشارات هم تا آنچنه که اونجور که خودشون رضایتی داشتن و کار انجام دادن به این حوزه اختصاص دادن، مثل نشر مرکز که آثار ارزشمندی رو تونسته سه سالهای گذشته چاپ کنه. ماهور یکی از اون انتشارات مهم و ارزشمند بوده که در حوزه زیباشناسی مقالاتی رو به هر حال به دستش رسیده، کارشناسی کرده.
حالا.
و تونسته این مقالات رو حالا در اون فصلنامه ماهوری که هر چند ماه یک بار منتشر میشه انجام بده. ولی چقدر خوبه که این به صورت یک کتاب با یک عنوانهای بسیار جذابتر، کلیتر و حتی میتونه در برخی از زمینه‌ها جزء به جزء هم انتشار پیدا بکنه. یعنی ولی خب فکر میکنم روی کرده ماهور به این صورتی که مقالات در ارجحیت بیشتری شاید براشون توی زمین باشه. خب این یکی از حوزه هاست. حوزه های دیگه هست که ما خب خاصی داریم، حوزه های دانشگاهی هست. حوزه های دانشگاهیمون تو این زمینه اگر باز هم انحصارا به موسیقی بخوام بپردازیم کمتر وجود داشته و هرچند که خب تلاش هایی همونجور که خدمتون گفتم وجود داره، اما یک بخش زیادی از کتاب هایی که در کشور ما داره منتشر میشه بیشتر متد های آموزشیه. به این متد های آموزشی ارزشمند هست.
درسته.
و بسیار هم خوبه، ولی این متد ها در حقیقت باید ببینیم که خروجیش به سمت کجا میره. ما خیلی از متد های آموزشی رو داریم برای سازهای مختلف در حوزه های مختلف، ولی این یک بخش رو در حقیقت جبران میکنه و بخش زیاد و مهمی رو که در اختیار اون هنرآموز، اون هنرجو میگذاره خیلی کم هست و محدودیت زیادی در این زمینه داره. باید با بخش های پژوهشی آشناتر بشن، باید در حوزه های مهمتری وارد بشن و این جذابیت رو برای اون نوآموز و هنرجوی موسیقی فراهم بکنه که حوزه های دیگه‌ای وجود داره در زمینه های تاریخ موسیقی، تاریخ هنر و عرض بزرگتون که مسائل این چنینی، تا بتونه جای خودش رو توی نشر و عرض بزرگتون که فرهنگ مطالعه کشور باز بکنه، به خصوص در موسیقی. الان چیزی که ما مواجه هستیم این هست که این بخش پررنگ هست، ولی در مقابلش بخشی که باید اون غنایی رو که برای اون هنرجو و حتی دانشجو ایجاد بکنه متاسفانه بسیار بسیار کمتر کرده و این احتیاج داره که تو این حوزه بیشتر بشه کار کنه.
من میخوام ببینم که آیا به نظر شما لازم نیست که این کتاب ها قبل از اینکه به دانشجوها برای دانشجو نوشته بشه، ما از دوره نوجوانی و کودکی کتاب های زبان فهم و آسان برای کودکان و نوجوانان داشته باشیم؟ شاید اگر ما اینو داشته باشیم و این آدمی که حالا به موسیقی علاقه‌مند از کودکی اینو شروع بکنه، به نوجوانی برسه و حالا در دوره دانشجویی بیشتر به سمت این کتاب ها بره.
حتما همینجوره. ببینید ما یک بخش از آموزش موسیقیمون، اگر انحصارا در مورد موسیقی داریم صحبت میکنیم، در مراکز یا مؤسساتی که در آن آموزشگاه‌های موسیقی داره اتفاق میفته انجام میشه. یعنی ما هنرجو یا هنر آموزی داریم که سالها در این مراکز تحصیل کرده، تحصیل موسیقی کرده، اما کمترین آشنایی با مفاهیم دانش موسیقی رو ایجاد کرده. برای همینه که وقتی وارد دانشگاه هم میشه بر اساس اون چیزهایی که یاد گرفته میخواد ادامه همون مسیر رو طی بکنه، در صورتی که این مباحث باید همینجا توسط مدرسین اون هنرجو هنرآموز به عقیده من آموزش داده بشه، گفته بشه، معرفی بشه. کتابهایی که وجود داره هر چقدر کوتاه، کوچک و یا حتی قابل فهم هم هست، که حتما هم هست، معرفی بشه. اینو من دلیلش برای این میدونم که بخشی از این بدنه آموزشی که داریم در موردش صحبت میکنیم، مدرسین خودشون کمترین اطلاع رو از این قضیه دارن. یعنی ممکن ما مدرسی در سطح توانایی بالایی داشته باشیم، اما مدرس خودش کمترین رجوع رو به بخش پژوهشی داشته باشه. ممکن سالها داره نوازندگی میکنه، در سطح خوبی هم از نوازنده، اما چیزی از تاریخ موسیقی نمیدونه، چیزی از فلسفه و زیباشناسی و یا مسائل تئوریکال نمیدونه. یک مثال میزنم خیلی هم مشخصه، شما توی سیستم انتشارات بسیار مهم که دارن کتب آموزشی و حتی متدهای آموزشی چاپ میکنن، شما یک آمار بگید، بیشترین آمار چاپ کتاب‌های آموزش موسیقی ما، در واقع موسیقی ما اختصاص به کتاب‌های آموزشی و متدهای آموزشی داره.
درسته.
متدهایی که برخی از این متدها خیلی خیلی قدیمی هستن. یعنی برمیگرده تو حداقل توی موسیقی کلاسیک خدمتتون بگم، برمیگرده به قرن 18. یعنی از دوره کلاسیک و اواخر دوست اینها باید آموزش داشته باشه. اما در حقیقت
آموزش پایه‌ست به هر حال، اینها نیازه که باشه.
بعد اینها آموزش پایه هست، ولی ما به همون نسبت من فکر کنم ضعف در این آموزش پایه داریم. یعنی که شما میتونید با رجوع به کتاب‌ها و در حقیقت آثار انتشار یافته در کشورهای خارجی ببینید که اونها روی متدولوژی های متفاوت تری دارن الان کار میکنن.
در حقیقت شما مثلا کتاب‌های آموزشی ما در زمینه موسیقی باید بروز بشه.
این یک نیازه. ببینید این رو به راحتی میشه این نیاز رو حس کرد و وجود داره با کتاب‌هایی که در دقیقاً برای همون بخش آموزشی در خارج از کشور داره تدریس میشه. این نظر شخصی من هست با تجربه این که سالها دارم تدریس میکنم و کتاب‌ها و متدهای زیادی رو بررسی کردم و میبینم و هزگاهی اگر چیزی به دستم برسه میبینم که متدهای جدید این مسائل بروزتر رو شاملش شده و صحبت کردم.
ما آقای دکتر، من خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین، از صحبتتون لذت بردیم که حاصل کولبار تجربه شماست. خیلی متشکرم. من ازتون خدافظی میکنم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
آقای دکتر میثم میریان، سپاسگزارم که در این گفتگو با برنامه خونیاگران شرکت کردید و امیدوارم فرصتی دست بده تا بتونیم صدای شما رو در استودیو بشنویم و گپ و گفتی موسیقایی در کنار یکدیگر داشته باشیم. شاد و تندرست باشید و بدرود.
من خیلی متشکرم از تماس شما و وقتی که در اختیار من قرار گرفت تا اینکه بتونم حالا صحبتی رو داشته باشم و امیدوارم که مصمم شما رو باشه.
موفق باشین، خداحافظ شما.
در بخش پایانی برنامه خونیاگران هستیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند و نیز متشکرم از سرکار خانم ندا انتظامی که کارشناسی این برنامه رو بر عهده داشتند.
خیلی متشکرم. براتون آرزوی شرایط خوب و روزهای خوب دارم.
سپاسگزارم. امیدوارم که خونیاگران رو در هفته پیش رو نیز همراه و هم نفس باشید.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشای راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه با حالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره، خلاقه جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
شب آرامی رو برای شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. از شما علاقمندان به شعر دعوت میکنیم به مدت 29 دقیقه شنونده برنامه‌ای باشید با عنوان شاعر در آینه.
شاعر در آینه.
شاعری جوان غرق عاشقانه‌هایش، سرشار غزل‌هایش، لبریز لبریخته‌هایش، شاعری جوان که دوردست‌های غزل را چشم دارد، شاعری جوان که پخته آمده و پخته می‌سراید در تازه‌هایی که از آن تازه می‌شود، شاعری